الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي. موضوع بحثی که إن شاء الله در این چند شب با عنایت الهی و توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به اقتضای فرصت و شرایط جلسه با هم به گفتگو بنشینیم، عنوانش امام حسین علیه السلام مظهر و مظهر اراده الهی. این رو از فرازی از زیارتنامه امام حسین علیه السلام، از اون زیارت مطلقه حضرت که یکی از زیارتهای مستند و قوی است که هم مرحوم کلینی، هم مرحوم شیخ صدوق، هم مرحوم شیخ طوسی، هم ابن قولوی بزرگان ما نقل کرده اند و از زیارت‌هایی است که مضامین بسیار بلند و عمیقی دارد. فرازی از این زیارت این است: شما خطاب به امام حسین علیه السلام عرض می‌کنید که و ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبط الیکم و تصدر من بیوتکم. یک سطر بیشتر نیست، اما از نظر معرفت مقام امام اونقدر مطالب عمیقی در این یک سطر نهفته شده است که به جرأت ادعا میکنم اگر خدا عنایت کند به اندازه ای که شرایط این چند شب اجازه دهد با هم به گفت و شنود بپردازیم، معرفتی که از این عبارت حاصل می شود انسان نسبت به امام، مقام امام، ارادت به امام، نقش امام در عالم وجود، نیاز کل هستی به امام، در شرایطی قرار می گیرد که اگر امثال سلمان فارسی ها و ابوذر و مقداد ها تا اصحاب ابی عبدالله در روز عاشورا نسبت به ائمه اطهار امامان زمانشون اونگونه اظهار ارادت می کردن، گوشه هاییشو شاید ما از این عبارت بتوانیم به دست بیاوریم. در این عبارت کوتاه حداقل این پنج مطلب رو باید ما مورد بررسی قرار بدیم. یک، اراده رب. چرا ارادت الله نفرمود؟ اراده خالق نفرمود؟ اراده رب فرمود. این یک نکته هست که بسیار عمیق و ارزنده و باید بررسی بشه. دوم، فی مقادیر اموری، هم مقادیر هم امور، اون چه که مربوط به عالم هستی است، اموری، اموری که مربوط به پروردگار عالم است، مقدراتش، مقادیرش، تدبیرش، چگونه بودنش، این یک نکته. ارادت الرب فی مقادیر اموره، این نکته دوم. سوم، تحبط الیکم، این اراده رب در خصوص مقادیر و امور بر شما نازل شده، به شما برگزار شده. و تصدر فی بیوتکم، از بیت ها، حالا این بیت به چه معناست که خواهیم بحث کرد، از بیوت شما، از ناحیه شما قرار صادر بشه. فقط یک اشاره الان در این تیتر مطلب بکنم که در ذهن عزیزان نزدیک شود تا به بحث بپردازیم. اگر ما در سوره مبارکه قدر میخوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، تا تنزل الملائکه و روح، شب قدر، ملائک مأمور الهی که عهده‌دار اداره این عالم به اذن الله به عنوان کارگزاران حضرت حق هستند، با سردستشون که روح است، اسم برجسته ترین ملکی که طبق روایت معصوم از جبرائیل بالاتر است، شب قدر نازل می شوند خدمت امام عصر علیه السلام، مقادیر امور عالم را از اون که خدا امور را به او برگزار کرده دستور بگیرن. این معنا در سوره قدر هم نهفته شده که فقط خواستم ذهن رو نزدیک کنم. نکته پنجم، خب اگر در این زیارت ما مأموریم این گونه با امام سخن بگوییم، چه پیامی، چه درسی و چه نتیجه برای نحوه تفکر و عمل ما، به تعبیر قرآنی دقیق تر، ایمان و عمل صالح در ما ایجاد می کند. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. زیارت هم در عالم حیات با زنده ها برای ما مطرح است، هم در رابطه با کسانی که از دنیا رفته اند. ما زیارت رو در رابطه با زنده ها در این عالم حیات، از کوچه‌ای می‌گذرم، یکی از شما عزیزان را می‌بینم، کجا تشریف داشتید؟ میگید رفتم دیدن فلانی. شما به تعبیر فارسی از دیدن فلانی برمیگردم، این همون تعبیر زیارت عربی است. یعنی رفتم فلانی رو دیدم، با فلانی نشستم، با ایشون سخن گفتم و برگشتم. در زیارت ما زائر داریم و زیارت داریم و مزور. زائر که زیارت می کند، مزور که زیارت می شود. حالا اگر ما بعد از مرگ یک انسان یه وقت قبرستانی می رویم، فاتحه‌ای برای امواتی بخوانیم، به اقتضای سطح اون اموات این زیارت درجه مختلفی پیدا می کند. اگر اونی که در این قبر به عنوان مزور من الان به زیارتش رفتم، براش طلب مغفرتی کنم یا فاتحه‌ای بخوانم، در عالم برزخ مقامی دارد که می تواند به من افاضه کند. مگر در تخت فولاد شما در این اصفهان، در شرح حال مرحوم شیخ بهایی نقل نمی کنند با پدر مرحوم علامه مجلسی به زیارت بابا رکن الدین رفتن، صدایی از قبر برخاست شیخنا خود را باش. شیخ بهایی به دیگران گفت شما هم شنیدین؟ گفتن نه. گفت خبر مرگم رو به من داده، باید بساطم رو جمع کنم آماده باشم. حالا اگر ما به زیارت مزوری می رویم که حد اقلش طبق آیه شریفه فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، که مال غیر معصومش هم هست. حالا شهید معصومی که امام است و حیات و ممات ندارد و شما در اذن دخولشون میگویید شهادت میدهم که میشنوی سخن مرا، موقعیت و مقام مرا میدانی و جواب میدهی، این نوع دیدن باید گفت یعنی یک کلاس درس. اگر شما در عالم حیات، حالا میگم کجا بودید، میگید رفتم به دیدن فلانی، خب فلانی یک عالم ربانی بود، فلانی یک اندیشمند و متفکری که در رشته‌های مختلف صاحب نظر و راهنما میتونست باشه، شما به اقتضای سطح ظرفیت و دریافت مطلب از این دیدار چه میگیرید؟ حالا یک کودک 4-5 ساله همراه شما به دیدن اون شخصیت میاد، آیا اونچه که شما برداشت میکنید اون فرد به اقتضای سن و شرایطش متوقعیم که برداشت کند؟ قطعا خیر. حالا اگر به ما گفتن از زبان معصوم شما اگر به زیارت امام حسین می روید، این مضمون رو در زیارت جامعه هم داریم که اشاره می کنم بعدن، که خطاب به هر معصومی می توانیم مطرح بکنیم، و در زیارت آل یاسین که مخصوص امام عصر علیه السلام هست، انجام همین مضمون رو بیان می کنید، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. این دلیل اراده الهی بودن همین معنایی است که معصوم به ما میگوید وقتی میخواید زیارت مطلقه امام حسین رو مطرح بکنید، بگید و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. الله اکبر از عظمت محتوای این عبارت که انسان متحیر میشه. پس این 5 مطلب، ولی قبل از این که وارد یکی یکی این پنجتا بشم و بعد جمع‌بندی کنم و نتیجه بگیرم، اول رو این عنوان مظهر یا مظهر اراده الهی، این پنجتا در این تیتر می‌گنجه. یعنی امام حسین علیه السلام مظهر اراده امور در مظهر اراده حق در مقادیر و امور است، مظهر اراده حق در مقادیر و امور است. فرقی که اهل فن بین مظهر و مظهر می‌گذارند در اون بیانی هم که خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح کردند، یا مظهر العجائب یا مرتضی علی، یا مظهر العجائب یا والی الولی، هر دو گفته شده. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی این رجل الهی شیعی واقعا نصیر الملت و دین در این زمینه بحث ها دارد. میگن اگر عاملی که امر پنهانی و باطنی را آشکار می کند و ظاهر می سازد با اراده و انتخاب و قدرت خودش این کار را می کند، اینو میگیم مظهر، ظاهر کننده است. با مثال بعد روشن می کنم یعنی چی. خود اراده می کند، خود می خواهد و خود با اعمال قدرت در آشکار کردن و ظاهر ساختن این امر پنهانی انجام وظیفه می کند یا عنایت و حفاظه می کند. اما اگر صحبت از اراده و انتخاب و خواست خود نباشد، عملا شکلی قرار می گیرد حتی تکوینن یا بر مبنای قانون خلقت ظاهر کننده می شود، جایگاهی، مکانی، عاملی که چیزهایی رو نشون می دهد، اونو میگن مظهر. لذا ما این بزرگواران رو هم مظهر می دانیم هم مظهر می شناسیم. حالا برای اینکه یه مقدار روشن تر بشه عنایتی بفرمایید. فرض کنید دو تا از شما عزیزان در گوشه این حسینیه با هم به فارسی سخن میگویید، بنده مثلا زبان مادریم انگلیسی است، فارسی هیچی نمیفهمم. این عبارت هایی که شما با هم رد و بدل کردید برای من مخفی است، پنهانه، نامفهومه. یکی از شماها متوجه میشید که بنده نفهمیدم، چون می توانید اراده می کنید برای بنده ترجمه کنید، شما می شید مظهر معنای این عبارات. منی که فارسی بلد نبودم، شمایی که الان با فارسی با هم مطالبی رو بیان کردید، برای من مخفی بود، پنهان بود، نمی دونستم چیه. شما با اون ترجمه ای که کردید شدید مظهر، برای من آشکار کردید، ظاهر نمودید. یا نه، بنده هم زبانم مثل شما فارسی است، متوجه زبان فارسی میشم، ولی عبارتی رو مطرح کردید معناش برای من سنگینه. میگم منظورتون چیه؟ شما یه وقت برای یه مصرع شعر، یه بیت شعر نیم ساعت برای بنده توضیح میدید تا من متوجه بشم. پس شما میشید مظهر. معنایی که در این یک بیت شعر نهفته شده بود، شاعر منظورش چه بوده است و میخواد چی بیان کنه، شما احاطه به اون معنا دارید، اون رو برای بنده که متوجه نیستم توضیح میدهید، شما میشید مظهر. اما گاهی مثلا فرض بفرمایید الان این حسینیه برق نباشه، تاریک تاریک، بنده نمیدونم روی این میز چی قرار گرفته، روی این کاغذ چی نوشته شده، این برای من مخفی و پنهانه. اما به محضی که برق آمد این آشکار میشه، ظاهر میشه. برق مثل شما که توضیح دهنده بودید با اراده مظهر نیست و این کاغذ به وسیله و این نوشته به وسیله این نور برای من آشکار شد، میتونیم بگیم مظهر. یا یک آینه الان به سمت شما میگیرن، عزیزانی که نمیتونن مستقیم شما رو ببینن از داخل آینه شما رو میبینن، آینه میشه مظهر، یعنی جایگاهی که در اون جایگاه این جمعی که اینجا نشستن ظاهر میشود. صحبتی رو در یک نواری در یک سیدی شما ضبط کردید، الان این دستگاه رو که به کار انداختید داره این صحبت رو پخش میکنه، به این معنی مظهر نگیم، مظهر بگیم، چون داره ظاهر میکنه نه به اراده خودش. ما در این عالم حقایقی داریم که باطنش خیلی دقیق تر از ظاهرشه و مشکل بسیاری از ما انسان‌ها ظاهربینی است، وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. اگر یک انسانی که سطحی نگر است و خیلی متوجه مسائل و حقایق نیست، کف روی دریا رو میبینه، ازش بپرسیم دریا چیست، میگه کفهای زیادی که گاهی هم مثل موج بالا پایین میره. میگیم کف دریا نیست، کف اثری از دریاست. و اون که حالی دید و فردا را ندید، اشاره به آیه شریفه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. ظاهر حیات دنیوی را میبینن، تصور میکنن، این همه عظمتی که در این عالم از ملک و ملکوت، حالا کسانی که بتوانن از مرحله ملک بالاتر برن به حقایق ملکوت هم احنانن اطلاعاتی پیدا کنن، همین است. چرا پیامبر با مقام دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی از این مقام دیگه بالاتر در مقام قرب الهی مطرح نیست، لذا اشرف مخلوقات الهی است، دعاش اینه: رب ارن الاشیا کما هیه. خدایا اشیا جمع شی، شی مسابقه با وجود، یعنی هرچی هست، لذا ما هر چی که در عالم هستی موجودیت داره عنوان شی، این شی از اون شی، اون شی من شی، ام شما شی، کتاب شی، ملک شی، حتی راجب خدا هم میشه گفت شی، منتها لیس کمثل شی. عیناً از امام علیه السلام پرسیدن آیا به خدا میتونیم بگیم شی؟ فرمود نه، ام لیس کمثل شی، یعنی هست، وجود داره، اما نه مثل بقیه موجودات. خب رب ارن الاشیا، خدایا هستی ها را، حقایق موجود را ار نشون بده به من، کماهیه اونجوری که واقعیتشه، برای اینکه روشن‌تر بشه، مبهم نباشه. بس من از قرآن شاهد بیارم قضیه‌ای که همتون میدونید، حتما بارها هم در ضمن تلاوت قرآن کریم بهش توجه کرده اید، ولی الان از این دیدی که بنده عرض میکنم نگاه کنید. وقتی که جناب خضر کشتی را سوراخ کرد، وقتی که جناب خضر مأمور شد از طرف خدا جان اون جوان را بگیرد، وقتی که جناب خضر اون دیوار در حال خراب شدن و بنایی کرد، یه ظاهری دارد یه باطنی. حتی برای حضرت موسی به عنوان یک پیغمبر که در اون مرحله مأموریت باطن عالم را که خدا به خضر داده قراره به موسی یک حقایقی رو نشون بده، بر مبنای ظاهر ایجاد سوال میکنه، این چه کاریه؟ چطور یه جوون کشتی؟ چطور این کشتی رو سوراخ کردی؟ چطور این مردمی که هیچ نوع همکاری با ما نداشتن، شما این دیواری که در حال خراب شدن بود وقت گذاشتید مجانی براشون تعمیر کردید، ولی وقتی حضرت خضر توضیح داد باطن حقیقت را، خضر گفت چه خبره تو عالم هستی؟ این رب ارن الاشیا کماهیه، خدایا نشون بده به من حقایق اشیا را اونگونه که هست، یعنی نه فقط همین ظواهر را ببینیم. باز مثال دیگه عرض کنم روشن‌تر بشه. شما اگر در مقام انسان شناسی، چه به عنوان یک پزشک که در رابطه با بدن انسان کار داره، چه به عنوان یک روانشناس و روانپزشک که با روان انسان کار داره، چه به عنوان یک حکیم و عارف که با بعدهای معنوی و ملکوتی که به تعبیر قرآن و نفخت فیه من روحی یسألون که عن الروح قل الروح من امر ربی، اون بعد عظیم امر ربانی که در وجود این انسان خداوند نفخ بر بدن شده، نفخت و فیه من روحی. حالا بیایم از این انسان بگیم انسان را به ما معرفی کن. شما یک شخصیت معنوی، یک عالم ربانی، مثلا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو بردید پیش یه پزشکی، پزشک معاینه میکنه، بعد از این پزشک بپرسیم علامه طباطبایی رو به ما معرفی کنید. بگه 60 کیلو وزن داشت، مثلا قدش اینقدر بود. این نگاه به چیه؟ نگاه به ظاهر وجود این انسانه. حالا اگر یه انسانی که در از نظر علمی و مقام معنوی نسبت به انسان‌ها آرزو می‌کند یه رجل الهی ببینه، به اندازه‌ای که توانست اون اسرار مگویی که در نهاد علامه طباطبایی است در بیابه، حالا او به بنده برسه بگه می‌خوای برات توضیح بدم کی بود، پس داره مظهر می‌شود نسبت به یک حقایقی که برای من ظاهر نیست، برای من مخفیه. لذا ارزش هر مظهر به اندازه اون امری که ظاهر می کند اهمیت دارد، برای ما مهم است. حالا طبق این بیان امام حسین مظهر اراده رب است در رابطه با مقادیر امور، نه یک امر. مقادیر جمع مقداره، اضافه شده به امور، اونم جمعه. یعنی هیچ پنهانی در این عالم وجود نیست که خداوند درکش را به ابی عبدالله نداده باشد، و اگر کسانی لایق باشند از محضر امام حسین به اندازه لیاقتشون از اونها برخوردار نشن. یه سر انگشتی در عالم خواب به دهان شیخ جعفر شوشتری میزنه چه میشود؟ یه اشاره ای نگاهی به حر میکنه، از این رو به اون رو می شود انسانی که اونگونه در مقابل امام زمانش ایستاده. خب پس مظهر و مظهر، پنهانی ها را آشکار کردن، امری که مخفی است این امر برای دیگران روشن شود. ما الان در بحث تفسیر قرآن کریم، مهمتر از تفسیر تأویل قرآن کریم، و در بحث احادیث معصومین درایت به حدیث شناسی، علمی حساس و واقعا باید افرادی باشند که با چه خون دلهایی از نظر علم اکتسابی استاد ببینن، کلاس برن، درس بخونن، کتاب ها ببینن، این تو زمینه علم دراسی و مدرسه‌ای و معلم و غیره، از اون طرفم چه سیر و سلوک‌هایی، چه تهذیب نفسی، چه مبارزه با هوای نفسی، تا نورانیتی در دل پیدا شود که این دو به کمک هم، همون گونه که خدا مأموریت به پیغمبر داده و انبیا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، با این تزکیه، با این تعلیم بتوانند در تفسیر، در تأویل، در حدیث شناسی درک عمیقی پیدا کنن. خب در تفسیر یعنی چی؟ یعنی این پردهشو کنار بزنی آیه چی داره میگه؟ یه مطلب امشب میفهمه، فردا یه مطلب بالاتر میفهمه، نه در عرض هم، در طول هم. بعد میبینه این معنای دیگه هم از این آیه در میاد، بعد به یه استاد بالاتری میرسه میگه این معنای بالاتر هم توش هست، میتونید در بیارید. تو تأویل که نکته های عجیب و غریبی نهفته شده با شرایط خاصش، مثلا به عنوان اشاره عرض میکنم، شاید 25 سال قبل در این حسینیه من یادم این بحثو کردم، شما وقتی این سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، از امام صادق علیه السلام سوال میکنن یا ابن رسول الله، خب ظاهرش و تین و زیتون، قسم به انجیر و واب قسمه و زیتون، قسم به زیتون. خب آخه خدای به این عظمت داره بعدش چی میگه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویمی انسان یعنی قوام وجودی این انسان بر اون مبنای ارزش‌های والا، با قسمی که به تین و زیتون میخورن چه مناسبتی داره؟ آخه قرآن کلام خداست، فصاحت و بلاغتش معجزه است، این باید یه معنای عمیق‌تری داشته باشه. لذا سوال کننده زرنگه که از امام صادق سوال میکنه و امام چه میفرماد، حالا عرض میکنم. خب در ادامهش و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این ارزش‌های والای انسانی، خب میگن اگه در رابطه با جسم باشد، دو ویژگی در این دوتا تین و زیتونه، انجیر در بین خوراکی‌ها از جمله میوه‌هایی است که از نظر مغذی و مقوی بودن خیلی مفیده، زیتون از جمله مواد غذایی است که در دفع سموم بدن خیلی مؤثره. خب این در رابطه اعلی علین و اسفل السفلین برای بدن باشه قبوله، ولی آیه که فقط در رابطه با بدن انسان نیست که احسن تقویمش، و وقتی انسان بر احسن تقویمه، احسن تقویم فقط بدنه. مثالی که زدم، اگر فرض کنید این پزشک علامه طباطبایی رو بگه 60 کیلو وزن، نمیدونم 160 سانتم قد، این که اصلا توهینه ارزش وجودی. امام صادق فرمود قسم به حسن و حسین، از کجای آیه در میاد؟ مظهر میخواد. اینو اینجا من یادمه حدود 24-5 سال قبل 10 شب بحث کردم اون ایام، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مازاده حیات داشتن، در حیات ایشون بود، بندم توفیق داشتم 10 جلسه ای بحث میکردم. امام حسن، حالا فقط برای نزدیک شدن مظهر و مظهر دارم یه اشاره میکنم، حالا چرا امام صادق فرمودن و تینه و زیتون یعنی حسن و حسین؟ البته اینا رو به همه کس هم نمیگفتن، چون ظرفیت میخواد تا بتونن، مگه اسرار مگو رو میتونن به همه کس بیان کنن، برای اونایی که میتونستن بیان کنن و اونام برای دیگران بیان کنن. چون دو امام الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، این دو امام چه قیام کنن چه صلح کنن، در غذای جان انسان‌ها به عنوان غذای اسلامی این تین، و چه زدودن سموم روح و جان انسان که دین تحریفی تو خورد انسان‌ها دادن، این دو در کنار هم برای تعالی انسان به سوی عالم بالا، هم اسلام واقعی را که غذای جان است تقویت کننده روح است میدن، هم بدآموزی هایی که غاصبان خلافت و مدعیان دینداری مثل بنی امیه و بنی العباس تو جان مردم کرده بودن با مثل کربلا و عاشورای امام حسین و شهادت این خانواده و خطبه های اهل بیتشون زدودن. اینا زیتونی هن که سم جان بشریت رو دفع می کنن. اینا تینی هن که خوراک جان انسانن. و لذا از امام باقر علیه السلام راجب امیر المؤمنین هم این روایت رو داریم. سوال کرد از امام باقر علیه السلام یا ابن رسول الله چرا به امیر المؤمنین میگن امیر المؤمنین؟ حضرت فرمودن خب امیر فرمانده صاحب اختیار پیشوا و زعیم مؤمنین. چقدر سوال کننده هم زیرک و زرنگ بودن. گو آقا اینو که من میدونم ولی غیر از این چی میتونه باشه؟ فرمود احسن که دقت بیشتری داری. امیر از کلمه میرم که بیاد به معنی غذا آورنده و خوراک بخشنده. شما در سوره مبارکه یوسف وقتی که برادران یوسف به پدر گفتن بنیامینم به ما بدید بریم سراغ عزیز مصر نمیر و غذا طعام بگیریم، گفت امیر المؤمنین یعنی اگر کسی قرار مؤمن شود طعام جانش را از دست علی بگیرد. جز با دست علی در کنار قرآن، اون خوراکی که انسان را به اون اوج برساند نمی شود. و لذا الا الذین آمنوا، یعنی آمنوا به ولایت علی ابن ابی طالب و عمل الصالحات، یعنی عمل بر مبنای علی و آل علی. اما اگر اونو کنار گذاشت اسفل السافلی. اینا در تفسیر قرآن، در تأویل قرآن، در روایات قوقا. حالا اونایی که بیاد اینو برای ما باز کنه، شما رو به جان ابی عبدالله. خب شب غریبه، آدم حالش حال دیگریه، خیلی حال بحث نیست. امشب بیشتر بحث وضع حاله. اما چه کنیم، بالاخره تکلیف شرعیه. به ما گفتن مجالس دینی ما باید انشالله حالت درس و بحث داشته باشه، از هدف مکتبشون درس بگیریم بیایم جلو. اما حالا واقعا ببینید همین بیان امام صادق علیه السلام در تین و زیتون رو میشنوید برای ما جا میفته کیف نمی کنیم؟ حالمون دیگرگون نمیشه؟ حالا کسی بیاد پنهانی های عالم وجود برای ما کشف کنه که اون کشف نهایی بعد از ظهور به وسیله وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم که بشر بفهمه چه خبره. اما حالا اون مقداری که در رابطه با بحث این عبارت زیارت امام حسین علیه السلام میخواییم با هم مطرح کنیم. خب اگر ما الان یک مثلا مدرسه ای عمدن هی با مثال عرض میکنم، اونی که تو ذهنمه نزدیک بشه تا بتونیم بینیم چی داره به ما یاد دادن. و ارادت و رب، الله اکبر، مو بر بدن آدم سیخ میشه. و ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحبتو الیک. این شما که ما در زیارت جامعه میخونیم محبت وحیه، ولی این در واقع توضیح اون محبت وحیه. این وحی یه وحی است که به پیغمبر میشه در رابطه با تشریع و شریعت، یک وحی یا الهام یعنی همه حقایق را به اونها شناسوندن و اونها را مظهر و مظهر تام الهی کردن. اجازه بدید باز با یک مثالی عرض کنم یک کمی نزدیکتر بشیم به این مطلب. ببینید این مثال در رابطه با یه واقعیتی است که ما تو دین داریم. ما تو دین میگیم که طبق آیه قرآن کریم خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ احتیاج داشت؟ نه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب خدا نیازی داره که ما عبادت خدا رو بکنیم عبد بشیم؟ خب بازم نه، معنا نداره. حالا بحث اراده رو که انشالله فردا شب وارد بشم در موردش بحث میکنم، اراده تکوینی خدا چیه، اراده تشریعی خدا چیه، راجع به اراده مفوضه چجوری بحث کردن، شیعه چجوری بحث میکنه و این اراده در رابطه با کل نظام هستی، اون بحثش انشاءالله اگر عمری بود فردا شب. اما فعلا خدا خواست انسان خلق کند، اراده کرد انسان بیافرینه، خواه انسان آفرید. خودشم فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو نیافریدم مگه برای عبادت. خب عبادت چیه؟ آیا ممکنه من نماز بخونم ولی عبادت نباشد؟ طبق قرآن بله، ویلون للمصلی، کسی که به ریا داره نماز میخونه این عبادت نیست. تا میگه وای برو تظاهر و ریا در عبادت بیارم، این که عبادت نیست که. در صورتی عمل عبادت است که قصد قرب الهی باشه، قربتن الالله، هیچی دیگه مطرح نباشه. خب حالا سوال، قرب الهی یعنی چی؟ قرب الهی اگر از نظر لغت تنها بخوام بحث کنم یعنی به خدا نزدیک شدن، نزدیکی مکانی. خب بنده به حضرت عالی نزدیکترم تا به ایشون، برای اینکه ما مکانمندیم. خدا که مکان نداره، مکانمند نیست بگیم نزدیکی مکانی. نزدیکی زمانی، من و شما زمانن با پیغمبر 1500 سال فاصله داریم، منافقین صدر اسلام و قاصبین خلافت همزمان با اونا از نظر زمانی از من و شما خیلی نزدیکتر بودن. خب خدا که زمان نداره، قرب صفاتی. اونایی که 1000 سال بعد از پیغمبرن، 500 سال بعد از پیغمبرن یا زمان پیغمبرن، به صفاتی که پیغمبر دارد و میپسندد و امر میکند نزدیک میشن، این میشه قرب. قربتن الالله یعنی به صفات خدایی در حد توانی که ما بشر داریم نزدیک بشیم. کی به صفات خدا از همه بیشتر نزدیک شده؟ شما میگید علی مظهر خداست و مظهر خداست، یعنی لذا بهش میگید ید الله، عین الله، لسان الله، اذن الله. در رابطه با زیارت روز جمعه امام عصر علیه الصلاه و السلام، السلام علیک یا عین الله ناظره، انقدر این مطلب در صدر اسلام برای مسلمان ها از زبان پیغمبر و بقیه جا افتاده بود که زمان خلیفه دوم شخصی اومد شکایتی داشت نسبت به یک امری. خلیفه دوم فهمید که فهم قضاوت نسبت به این مسئله رو نداره، بارها هم گفته بود لولا علی لهلک، گفت این مشکل علی میتونه حل کنه، برید پیش علی. دوتایی اومدن خدمت امیرالمؤمنین، حضرت قضاوتی کردن، یکی از اینا رو محکوم کردن، با اون یکی فرمودن حق شماست برید. اونی که محکوم شد ظاهرا قرار بود حدی بخوره، حضرت با دست مبارک خودش به اون حد زده بود، ظاهراً سیلی چیزی زده بود، حضرت فرمود باید این سیلی رو بهش بزنم، حضرت یه سیلی بهشون زدن. این اومد پیش خلیفه دوم شکایت کرد، و من فرستادی پیش کسی که منو زد. خلیفه دوم برگشت گفت از علی شکایت میکنید؟ عین الله دید ید الله زد، حتی او هم اینو اعتراف کرد، رعا عین الله و ضرب ید الله، دید چشم خدا و زد دست خدا، یعنی اون مظهر صفات خداست. پس اگر قرار شود یک مظهری، حالا مظهر در جایی که خودش، مثل فرض کنه الان هی عمدن تکرار میکنم مثالا رو، نگرانم بحث پیچیده نشه. آقا الان این صفحه نوشته بنده، من یه ورق آهنی جلوش میگیرم، یه آینه جلوش میگیرم، تو ورق آهنی هیچی منعکس نمیشه، اما تو آینه منعکس میشه. آینه شد مظهر، ولی خودش که دخالتی نداشت. اما اون جایی که حالا مظهر میشود که میخواد دخالت داشته باشه نسبت به این امر، ما میایم میگیم در این عالم وجود هر چه یک انسان به صفات الهی نزدیکتر شد، زمینی که مظهر هست مظهر اون صفات در جامعه می شود. شما مثلا کرم امیرالمؤمنین رو می بینید، میگید نمایی از کرم خدا در این عالم، نه علی خداست نه اعوذ بالله. اینا رو گاهی بد میفهمند، بعد هی ایراد میگیرن. نه، میگیم علم علی. چرا امیرالمؤمنین میفرما سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ هر چی میخواید از من بپرسید. کی جرأت داره همچو ادعایی بکنه مگر اینکه پشتش گرم باشه، یعنی مظهر اون صفات بشه بر مبنای این. خب حالا اگر گفتیم این چارتا، پنجمی که نتیجه گیری ماست، اراده رب، مقادیر امور، تحبت و علیکم، به شما داده شده، تستر و من بیوتکم، شما دارید این رو صادر میکنید، پخش میکنید، توضیح میدید، همه اینا تو این یه عنوان گنجید، یعنی مظهر خواست خدایید. خدا چی میخواد؟ هر چی شما میخواید همونه. خدا چی نمیخواد؟ هر چی شما نمیخواید همینه. حکمت عالم هستی چیه؟ الان مخصوصا در بحث‌های عقلی عمیق بین حکما و در بحث‌های عرفانی ظریف درست، نه مزخرف دکانی، اونایی که خیلی تو این وادی تلاش میکنن چقدر رنج میبرن گوشه ای از اسرار عالم رو متوجه بشن. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا گوشه ای از اسرار پنهانی عالم رو به من نشون بده. ندا اومد که یا موسی برو فلانجا اون چشمه ای که هست یه گوشه ای خودتو پنهان کن، نشون نده. هر کی هم میبینی هیچ عکس العمل نشون نده، فقط تماشا کن. حضرت موسی رفت و اون نشانی که خدا بهش داده بود چشمه رو پیدا کرد و یه گوشه ای مخفی شد و موند. بعد از مدتی دید که یک جوانی سوار بر اسب، خرجینی هم رو اسبش، شتابان آمد، خیس عرق خسته از اسب اومد پایین، یک کمی آب خورد، آبی به سر صورتش زد، خرجینشون گوشه گذاشت، کمی استراحت کرد. بعد وقتی سوار اسب شد بره، یادش رفت خرجینه رو برداره، خرجینه رو جا گذاشت رفت. لحظاتی، حضرت موسی مأمور هیچی نگه، لحظاتی بعد یه جوانه که در 12 ساله کوزه به دست اومد آب ببره، دید یه خرجین اینجاست. هرچی این بر اون بر نگاه کرد چیزی رو ندید، کسی رو ندید، کوزه رو پر آب کرد، خرجین رو گذاشت رو دوشش رفت. لحظاتی بعد یه پیرمرد نابینا عصا زنان آمد کنار چشمه نشست و از این آب خورد و کمی به سر صورتش زد و یه کمی که آرامش پیدا کرد اونجا نشسته بود، جوان از سوار برگشت، دیدیم پیرمرد نابینا نشسته، گفت خرجین من کو؟ و من که نابینام، چشم ندارم، خرجین ندیدم، این اطراف نگاه کن اگه هست بردار. گفت دروغ میگی، خرجین منو برداشتی. گفت چرا تهمت میزنی؟ من اومدم اینجا آب خوردم، یه کمی دارم استراحت میکنم، من چیزی نمیبینم. این به قدری عصبانی بود با چوب دستیش پرون خورد تو سر پیرمرد، پیرمرد جابجا مرد. جوانم ترسید سوار اسب شد و در رفت. حضرت موسی مأمور به سکوت بود. بعد عرض کرد خدایا چه رازی بود؟ گفت یا موسی، اون جوان اسب سوار شریک پدر اون پسر بچه ده 12 ساله بود، پدر اون از دنیا رفت، مقدار سهمی که مال این بچه یتیما بود تو اون خرجین بود، این داشت می برد اونجا، یادش رفت، این بچه اومد برداشت، حق به صاحبش رسید. اون پیرمرد نابینا در جوانی با پدر این جوان درگیر شده بود، زده بود پدر او رو کشته بود. گفت یه گوشه از اسرار عالمه، تازه دنیا نیست، باید قیامت باشه، چون یوم تبل سرائر قیامت، یه گوششه. حالا کسی که اسرار عالم را بداند، یبنه رسول الله، یا ابا عبدالله، شاهدی که ما تشنه چی هستی؟ کسی که اسرار عالم وجود تو کف دستشه، مقادیر امور عالم اراده رب بر او نازل شده و او لایق. اصحاب ابی عبدالله اینو فهمیده بودن. رضا حبیب ابن مظاهر پیر مرد نزدیک 90 سال امام شناسیشون رو ببینید. وقتی که مسلم رو شهید کردن کوفه اوضاعش اینجوری شد، به خانمش گفت من حالا پیر مرد 80-90 ساله، گفت من به هر قیمتی شده باید از کوفه فرار کنم، برم خودم رو به حسین برسون. اومد خودش رو به امام حسین رسون. ساده نبود توی اون محاصره دشمن اونچنانی. و حبیب معروف بود که آدمی بود که متفکر بود خیلی. خب بعضیا شوخی میکنن، مزاح میکنن، زیاد مثلا حرف میزنن. حبیب آدم متفکر عجیبی بود، همیشه توی فکر بوده، توی مرحله خاصی. اما شب عاشورا هی شوخی میکرد، هی مزاح میکرد. گفتن حبیب ما تو رو این حالت ندیده بودیم. گفت بهتر از امشب سراغ ندارم، لذا نمیتونم آرام بشینم. من وقتی که توی حرم جناب میثم طمار در کوفه مشرف بشم نمیتونم خودم رو کنترل کنم. میگم اینا چی فهمیده بودن؟ آقا این دست رو بریدن بالای نخل، میگه علی. این دست رو بریدن قطر سب، چون دست رو میبریدن روغن داغ میریختن خون بند بیاد. بعضی ها دوام نمی آوردن، بعضی ها یه مقداری می موندن بعد می مردن. هنوز میثم نمرده. میگه علی. گفت زبانش رو قطع کنید که بذار دیگه علی نگه. آقا یه عاشق وقتی واقعا عاشق یک معشوق میشه، حتی در عشقهای مجازی دیدید پیش اومده، کم و بیشی دیدیم. مثلا عاشق یه چیز مجازی، فرض کنید یه مدل اتومبیل، یه مدل لباس، یا یک انسانی عاشق یک مثلا دختر خانومی آقا پسری شده، هیچ چی دیگه سرش نمیشه وقتی نسبت به اون معشوق. حالا اگر پدر توضیح بده، مادر توضیح بده، دیگران تو میگه شما که جای من نیستید، من دلمو برده. حالا اگر این عشق، عشق حق باشد، دل رو ببره. بیایم از امام حسین بخوایم. حسین جان ما را با معرفت نسبت به اون مقامی که خدا به شما داده تا عاشق بشیم. کاروان داشت، اینم بگم و جنبندی کنم امشب، هم شما خسته اید هم من، کاروان داشت از مکه به سوی کوفه می اومد. طبق این نقلی که مرحوم علامه مجلسی داره، امام حسین همیشه آخر کاروان بود، همه جلو، آقا سوار بر مرکب از پشت سر هدایت میکردن. یه عده‌ای بین راه توی یکی از این منازل نرسیده مزرعه داشتن، توی مزرعه مشغول کار بودن. دید یه کاروانی داره میاد، خیلی مؤدب، موقر، سنگین، با یه عظمتی. پدر تعجب کرد، گفت الان ایام حج هنوز اعمال نباید تمام شده باشه، به این زودی حجاج نباید برگردن، این کاروان چیه؟ فاصله داشت مزرعش با کنار جاده. پسر نوجوانی داشت، گفت بابا جون برو جلو ببین چیه. پسر اومد جلو، از هر کی پرسید اشاره کردن آقا، به احترام امام حسین حرف نمی زدن، یعنی نفر آخر که خود آقاست. آقا امجو باستاد تا نفر آخر امام حسین علیه السلام رسید. اسب امام که رسید، سبقت سلام. این جوان مات و مبهوت امام حسین شده بود، عظمت امام حسین، زیبایی امام حسین. امام سلام کرد، جواد نتونستی اصلا چیزی بگه. پرمود جوان من حسین پسر فاطمه دارم به سمت کوفه میرم، اینام اهل بیت منم، برو به خانوادت بگو دوست دارید بفرمایید. راه افتاد، پسر نمیتونست برگرده، نمیتونست بره، نه همجور واسطاده بود، نگاه میکرد، گریه میکرد، دل میرود. پدر دید اینا رفتن، پسر نمیاد، اومد جلو، دید پسر گریه میکنه. با همون تفکر دوران خودشون خیال کرد کاروان به پسر توهین کرده، اومد شمشیری چوبی برداره بره. پدر گفت، پسر گفت نه بابا جون، حسین پسر پیغمبر بود، دلمو برده، اجازه میدی برم؟ یکی از شهدای کربلا این پسره. حالا ما از امام حسین امشب بخوایم، بحث امشب رو جنبندی کنم، برم عرض ادب نسبت به امشب داشته باشم. اگر در زیارت مطلقه امام حسین به ما دستور دادن بگیم و ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبط الیکم و تصدر من بیوتکم، اجمالا در یک عنوان کلی می گنجد، یعنی حسین جان تو مظهر و مظهر اراده خدایی. به اندازه‌ای که امشب از قرآن، از نمونه‌های تاریخی، از موارد مثال زندگی روزمره خودمون در رابطه با مسائل علمی مثال زدم، مظهر چقدر ارزش داره. حالا مظهر اراده خدا چه ارزش داره؟ اگر عمری بود فردا شب بخوایم با هم بحث کنیم، اما امشب بریم کربلا و کوفه. یبن الحسن آجرک الله، مگه شوخی ها؟ چه کردن امروز؟ خب حالا کشتید، چرا اسبا رو نعل تازه زدید؟ کینه بود، میخواستن هیچی از اینا باقی نمونه. خب حالا اسبا رو نعل تازه زدید، حضرت یه خیمه‌ای برپا کرده بودن، ابدان مطهر وقتی شهید میشدن اینا رو میآوردن تو این خیمه میذاشتن. سر خود ابی عبدالله تو گودال قتلگاه جدا شده، قمر بنی هاشم هم سرش توی القمه، همون جایی که الان دفنن، اونجا سرش جدا شده. وهب رو هم توی میدان سرش رو بریدن، ولی بقیه رو اومدن جلو چشم این زن و بچه تو خیمه سراش رو سرا رو جدا کردن، گفتن یه بچه 6 ماهه بود تو اینا نیست. گفت بگردید. یکی گفت حسین پشت خیمه ها فکر کنم دفن کرده بود. نقل شده با نیزه تو ماسه ها زدن تا این بدن بیارن بیرون و سر این بچه رو هم جدا کنن. خب حالا جلوی چشم این زن و بچه سرها رو جدا کردی، چرا خیمه ها رو آتش زدی؟ چرا بچه ها رو تو بیابون ها دواندی؟ این از این طرف تو کربلاست، زینب داره این آتش رو خاموش میکنه، یه خیمه نیم سوخته ای برپا میکنه، این زن و بچه ی ابی عبدالله رو جمع کنه در اونجا نگه داره، گشت تو بیابونا بچه ها رو. من اینو دیدم عیناً که وقتی که دوتا بچه زیر بوته خاری از هوش رفته بودن، زینب اومد اینا رو پیدا کرد، به هوش آورد، تا به هوش اومدن گفت عمه جان معجر ندارم، نمیدونم بتونم بگم یا نه، زبانم بریده باد که زینب فرموده باشد معجر مرا هم بردن. از اون بر سر ابی عبدالله رو ابرو اسب جدا کرده، خولی خیلی با اسب تیز رو چابک میتونست بدبه، سر ابی عبدالله رو دادن به خولی، گفتن برو دارالاماره کوفه بسته نشده سر به ابن زیاد نشون بده، بگو کار تموم شد، ما فردا کشته های خودمون رو دفن کنیم، اسرا رو بیاریم. سر ابی عبدالله رو امشب آورد، وقتی رسید کوفه در دارالاماره بسته شده بود، حکومت نظامی بود، سر آورد خونه، اما همسر شیعه است، میخواست خانومش نفهمه، دم در تنوری داشتن که نون میپختن، در تنور رو برداشت، سر گذاشت داخل تنور، درش گذاشت، اومد خوابید. زن خولی نیمه های شب پا شده عبادت کنه، یارالعجب از تو تنور خونه نور با آسمان میره، ما که تنور این وقت روشن نکردیم چه خبره؟ اومد کنار تنور، دید صدای ناله ای میاد، عزیز مادر کربلا میرم بدل بی سرت رو میبینم، کوفه میام سر بی بدلت رو میبینم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث مزتر المستغيثين ويا إله العالمين يا دليل المطهرين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مزتر إزادا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة یا مذنب الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل ولیك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة يا رب الحجام بحق الحجام اشف صدر الحسين بزهور الحجام وعجل اللهم في فرج مولانا صاحبك